از استودیوی مرکزی رادیو زودی برنامه خبری 25 انوار و من شالو گلخوجا از پراگ تقدیم میکنم. نخست در خط موضوع های امروز. دوستان کل تاجیکستان سنجش قانونمندی بستنی رقم های انجین رو هنوز به پایان نرسانده است، اما خدمات علاقه در این مورد پاسخ خود را دارد.
بیرون نشدن طلبات صفت علاقه به قید و شناسنامه پیوست کردن مشتریان و پیشگیری استفاده شوی خدمات رسانی برای جلب جوانان به تشکیلات های تروریستی و اکستریمیستی تا برطرف کردن شونه کمبودا باز داشته شده است.
با بدگفتوری خاتمه دهید. ساکنان ازبکستان طلب کردند که رئیس ولایت فرغانه برای تحقیر مردم توشلوق مجازات شود. گزارش از دارایی ها روحانیان در تاجیکستان باید به مقامات درباره درآمد و خروجاتشان حسابات بدهند. این طلبات هم مخالف و هم طرفدار دارد.
مؤسسه‌های غیر دولتی از درآمدشان یک چیز به جمعیت به دولت آن پتن یا که نلوک یا اون چیز بتن.
خدمات علاقه تاجیکستان میگوید با فعال شدن شبکه یگانه تحویل معلومات احتمال نرخ اینترنت پایین میرود. در این باره امروز مسئول خدمات ضمن نشست خبری در دوشنبه تاکید کرده. تاجیکستان تاکنون خط اینترنت را از قرغیزستان میگیرد و با ادای خدمات مزدوری را و خراجات زیاد باعث گران بودن اینترنت در کشور است.
بین تاجیکستان دولت بزرگ عزیز ما و مازنی که یا که سرورهای مرکزی که تشکیل کننده اینترنت هستند، چقدر مسافه است، دسترس کنی چقدر مسافه است، این هیچی در نظر نمیگیرد.
نشست خبری مسئول خدمات علاقه به موضوع سرنوشت مسنجرهای واتساپ، وایبر و ایمو نیز دخل کرده گفتند که بستن این پیام رسان ها در داخل کشور غیر امکان است، زیرا سرورهای آن در خارج از تاجیکستان قرار دارد. در باره رقم های تلفنی NGN معاون رئیس نهاد گفت اون را پورا نبستند و با برطرف کردن کمبودی ها دوباره فعال می شود. ضمن مسئله خدمات NGN یکی از موضوع های مطرح نشست خبری تونی کلی تاجیکستان نیز بود. شادمانیتیم در این نشست شرکت داشت و میگوید این نهاد هنوز سنجش خود را در مورد قانونی بودنی بستن NGN نهایی نکرده است.
بستن مخابرات NGN در تاجیکستان جدی بررسی می شود. چنین بیان کرد دادستان کلی تاجیکستان در نشست خبری که 25 ینور در شهر دوشنبه برگزار شد.
در خط از جانب کارمندان پرکاتور گنرالی مراجعتی یک دو شرکت وابسته و شهروندان وابسته با قد نمودن استفاده سیستم NGN چکلی که شما از نوکه گفتید رفته استوده است و بناتجه سنجش ما حتما با وسته اخباری ما خبر میدیم.
روز 18 دکبر سال 2017 خدمات علاقه تاجیکستان به عنوان 10 شرکت ارائه کننده خدمات موبیلی نامه نوشته به آنها خبر داد که مجوز انجام خدمات NGN آنها بیکار کرده می شود. اوایل ماه جاری کمیسیه ویژه حکومتی به دادستان کلی تاجیکستان سپارش داد که این مسئله را مورد سنجش قرار دهند. در پی بر اساس سپارش این کمیسیه دادستانی از شرکت های مخابراتی تقاضا کرد که نظام کار و هم درستی بسته شوی NGN را بسنجد.
اگر در رفت سنجش معاین کرده شود که غیر قانونی است ما حتما چرای اتنای پرکروری میبینیم.
طبق معلومات اخیر شماره استفاده برندگان NGN در تاجیکستان نزدیک به 1 میلیون نفر هستند که اکثریت آنها مهاجران کاری تاجیک در روسیه می باشند. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان در نشست خبری خود در همین روز تصمیم بسته‌شوی این نظام علاقه را در پست صفت بودن آن و تأمین امنیتی ساکنان رب دادند.
بنابر سبب رویان شدن یک چند طلبات های قانون از جمله غیر امکان بودن نظارت زنگ ها بنابر توسط اینترنت، گذشتن زنگ ها پکت ها، استفاده شوی رقم گذاری محلی برای زنگ های بین المللی، پورا فراهم نواردن شرایط برای چراهای اپراتیوی جستجوی، رویان نشدن طلبات صفت علاقه، به قید و شناسنامه پیوست کردن مشتریان و پیشگیری استفاده شوی خدمات رسانی برای جلب جوانان به تشکیلات های تروریستی و اکستریمیستی تا برطرف کردن شونه کمبودا بازداشته شده است.
در پی بسته‌شوی علاقه اینجین کمیته اندازی تاجیکستان به نام پرزیدنت امام‌علی رحمان مکتوب ارسال کرد که در آن گفته میشد قیمت گفتگوها طریق اینجین نظر به علاقه موبیلی مقرره 10 مرتبه ارزان تر است. به این خاطر کمیته انداز چنین می‌حسابد که از همین حساب بخش درآمد بودجه تاجیکستان ضرر می‌بیند. شادمان یتیم، میرزانبی خالق‌زاد، آزادی دوشنبه.
رو میوریم با موضوعی دیگر. نواری صدای جلسه رئیس ولایت فرغونه ازبکستان در شبکه اجتماعی موجه رو برانگیخت. شورت غنیف در رابطه با مرگ دهم مهاجر ازبک ساکنان دهه توشلوق رو حرومزاده نامید. روزی 18 ینور بر اثر سوختوری افتوبوسی عظیم روسیه در خاک قزاقستان 52 مهاجر ازبک جان باختند که 16 تن آنها از ناحیه توشقلوق بودند. شورت غنیف ساکنان دهه رو به آن عیب دار کرد که نتوانستند جوانان را در ازبکستان نگه دارند.
چند حرامزاده ای از ناحیه تاشلک هست. حرامزاده را باید حرامزاده گفت. هیچ کس از تاشلک به حج نمی رود. هیچ کس. همه را محروم میکنم. می دانستند که این جوان ها 20-22 سال داشتند. یکی از آنها سالی تولدش 1999 است. چگونه ممکن است که جوانانی به همسر را به روسیه فرستید؟ والدانش کجا بودند؟ والدان مگر نابینا بودند؟ اکنون گناهگار بیچاره ملیسه منطقوی می شود. بگذار فردا از بالای من شکایت برندگر بخواهند. مز همین ها سال 2005 تظاهرات کردند و ملیسه ها را سنگ باران نمودند. حرامزاده ها در تمام جمهوری ولایت را به عبرو کردید.
کاربران شبکه‌های اجتماعی طلب نمودند که بر ضد شورت غنیف برای تحقیر مردم پرونده جنایی باز شود. تحقیر ساکنان از سوی مقامداران در ازبکستان زیاد مشاهده می شود و مردم می خواهند حکومت در این مورد چاره بیندیشد. سر از ماه ینوری سال 2018 هزاران زن از کوسوو که در زمان جنگ سالهای 1992 از طرف سربازان سرب تجاوز جنسی شدند به حیث آسیب دیدگان جنگ اعتراف گردیدند. این زنان برای جبری که کشیدند جبران پولی میگیرند. سرنوشت آنها تقریبا 20 سال پس پرده ماند و خود زنان هم از بیم بدنام شدن درباره زندگی تلخی که داشتند لب نمیگشودند. قصه یکی از آنها را در گزارش صدای آمریکا و در تقدیم مومن احمدی میشنوید.
آنها ما را به یک خانه تاریکی بدر و تریزه بردند. من و خواهرم را در یک اتاق ماندند. در دالان یک زن و در اتاق دیگر دو زن را دیدم. فریاد شوهرم را میشنیدم چون او را با سیم میزدند. نمیدونستم چی کنم. نزد شوهرم بروم یا پیش خواهرم بمانم. خواهرم پیشم بود و با گریه سر کرد.
دریتا و خواهرش از شمار 20 هزار زنی هستند که سربازان سرب زمان جنگ کوسوو تجاوز کردند. دریتا با صدای آمریکا گفت که بعد تجاوز کودک بطنش افتاد. چند سال بعد شوهری عذاب و شکنجه دیدش درگذشت. ولورا چیتاکو سفیر کوسوو در آمریکا برای کمک به این زنان مساعدت کرده است.
اکثر وقت این زنان خاموشانه اذیت میکشند و خود را بدنام شده میدانند.
دریتا میگوید هیچ کس در آیله اشان تجاوز شدن او را نمیداند.
اگر آنها می دانستند زندگی کردن نمی توانستم. با این داغ و بدنامی برای کسی نگاه کردن نمی توانی.
اوفی بین الملل می گوید نه ماموریت سازمان ملل نه نمایندگی اتحادیه اروپا در کوسوو یگان تجاوزگر را به جوابگری نکشیدند. با گذشت 18 سال دلیل ها نیز کم ماندند.
برای همین ما می خواهیم قانون اصلاح شود و شاهدان را در صورت آشکارا گفتن و دادن شهادت در محاکمه پرونده محافظت و کمک کنند.
دریتا به حیث یک تجاوز شده سر از ماه ینور 230 یورو جبران پولی می گیرد. خوشحال است چون دیگر محتاج نخواهد بود. اما محتاج دیگر چیز است. محتاج همدردی و کمک روانی.
Emotional and psychological.
سکور و کمدید سا.
اگر میلیون ها هم بگیریم، اون چی که با ما کردند تمامی عمر میماند. روح ما رو داغدار کردند، داغی که از مغز ما پاک نمی شود. تاریخ تاریخ میماند.
کیدا کوستریتسی، وی او ای نیوز، واشنگتن.
برمیگردیم به تاجیکستان. امام خطیبان ملاها و روحانیون تمام ادیان در تاجیکستان موظف شدند که در برای درآمد و مال ملک خود به مقامات گزارش بدهند. این طلبات بر پایه بندی نو قانون مربوطه چند روز پیش حتمی شد. همکاران ما از نستایشی وریمه در این باره نظری مسلمانان تاجیکستان رو پرسیدند.
نمازگزارانی تاجیکستانی از اصلاحات به قانونگذاری کشور که نظارت مالی روحانیان اسلامی را مد نظر دارد خوشحال نیستند. آنها میگویند دولت نباید درباره با کدام هدف صرف شدن مبلغ خیر نموده نمازگزاران معلومات جمع کند.
وقتی گیریم از صبح سیاست دولت داری گیریم دین از دولت جدوی های ما فکر میکنم که نه
برای دیگر که بعضی مسئول هستن کم کم درآمد دارن، بعضیش هیچی ندارن.
مقامداران تاجیک بر اینند که گزارش روحانیان درباره سرچشمه های درآمدشان فعالیت آنها را شفاف خواهد کرد.
ما از جمله مردم هم تشویق میشن که حقیقتا در همین چیزی ما به جان نرفته است، با جمعیت با دولت و با مردم رفته است.
درآمدی روحانیان تنها از حساب خیریه مردم نیست. ملاها را معمولا ساکنان به مراسم های مختلف از جمله جشن و سور، عزاداری، تولد فرزند، ختنه کودک و عیدهای رمضان و قربان دعوت می کنند. اعتقادمندان از روی امکانیت خود به ملا نظر یا خود یک مقدار پول می دهند. اکنون امام خطیبان باید درباره این مبلغ حسابات بدهند. حکومت از ماه فوریه سال 2014 با امام خطیبان مسجدهای رسما ثبت نام شده از حساب بودجه کشور معاش تعیین کرد. همچنین برای آنها کتاب مخصوصه با موضوعهای مشخص امر معروف نشر شده است که باید در روزهای معین هفته از روی آن وعظ بخوانند. هنوز دو سال پیش کمیته دینی کشور تمام امام خطیبان را موظف کرده بود که درباره مبلغ به دست آوردن ملاها در مساجد معلومات پیشنهاد کنند.
با همون مسجد ها، با همون اداره هایی که غیر دولتی هستن، دولت معاش داده است. از امروز معاش برقرار کرده است برای کارمندان غیر دولتی، مخصوصا خطیب های مسجد، امام های مسجد معاش تعیین کرده است. این از جانب دولت است. اگر ما خیلی بگیم باید که دولت بورا پول نتا یا که مثلا معاش نتا، لیکن این کار کرده است. این چنین ما هم باید که مؤسسات غیر دولتی از درآمدشون یک چیزی به جمعیت به دولت انا پاتن یا که نلوک یا اون چیز بتن.
رسما در تاجیکستان دین از دولت جدا است، ولی حالا مقامات نه تنها پهلوهای دینی و اجتماعی روحانیان بلکه جنبه های مالی آنها را زیر نظارت قرار دادند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و حالا می رویم به جنوب تاجیکستان، به شهر کلوب که با یادگاری های تاریخی و فرهنگی خود معروف است. طالب جان بوقیف، یکی از پیکرسوزان چیره‌دست در شهر کلوب، پیشنهاد دارد در تاجیکستان پیکره فرهاد و شیرین رو گذارند. او میگوید بینندگان پیکره جوانی که دل کوه را برای رسیدن به وصال معشوق شکافت زیاد خواهد بود. طاهر سفر در این باره گزارش میدهد.
فرهاد و شیرین قهرمانان یکی از بهترین داستانهای عشقی. آرزوی دیرینه یک پیکرساز تاجیک این است که مجسمه هر دو را چون رمز عشق پاک در تاجیکستان ببیند.
همین سوال شدن که ابرو و شهر کشده آوردن و در رمز فرهاد و شیرین عبودکاری ها رو میبینم که همین چیز رو من سختم و میخونم که در یکون کانون شهر یزگرم همین چیز رو سختم و عملی کنیم در شکل کلام، این همچون فوره میشود.
در داستان فرهاد به وصال شیرین نمیرسد، اما پیکرساز تاجیک میخواهد آنها را به هم برساند.
در گیرد و بگیرد یمین فوره میشود، یعنی که از همین فوره فرهاد آب پریده میرود و آب با جویبار اومده با فوره شیرین میرسد.
با امید سوزنده بودن عشق و محبت و با وصال هم دیگر رسیدن تمام دلداده ها برنامه امروز را تا 24 ساعت دیگر انجام میدیم. سامونه ما www.ozodi.org صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه اجتماعی فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد. روز خوش و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیز با آزر رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم میکنم. پلیس روسیه گفت برای جلوگیری از هر گونه قانون شکنی در تظاهرات در آستانه انتخابات روز 18 مرد قاطعانه عمل میکند. هشدار وزارت امروز و 3 روز پیش از تظاهرات سراسری صدا داد که الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت در روسیه دعوت کرده است. الکسی نوالنی میخواهد مردم انتخابات ریاست جمهوری روسیه را تحریم کنند. با گزارش خبرگزاری ریا نوستی، الکساندر گاروای معاون وزیر امور داخلی روسیه هنگام ملاقات با افسران پلیس در شهر مسکو گفته است به حق مردم برای گردهمای احترام میگذارد، چون قانونی اساسی به آنها این حق را داده است. اما گفته است و افسران پلیس باید سخت گیرانه عمل کنند تا قانونی گردهمایی نقض نشود. سرگئی نوالنی را به انتخابات راه ندادند، چون او را به تقلب مالی گناهکار دانسته و جزا دادند. خودش میگوید که پرونده به ضد او انگیزه های سیاسی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت آماده است با سالهای دادستان مخصوص رابرت میولر که دخالت احتمالی روسیه به انتخابات آمریکا را تحقیق دارد پاسخ بدهد. ترامپ پیش از سفر به فروم جهانی اقتصادی در شویتسریا روز 24 ژانویه به خبرنگاران گفت آماده است سری سوگند بیانات دهد و افزود:
من بسیار میخواهم ملاقات کنم. میخواهم هر چه زودتر این کار شود.
همزمان او بار دیگر تاکید کرد که ستاد انتخاباتی او با روسیه در جریان معرکه انتخاباتی همدستی نداشته است. ترامپ قبلا گفته بود و دلیل نبودن هیچ همدستی با روسیه ملاقات با میولر را ضرور نمی شمارد. سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته است به هیچ قید و شرط یک زن را آزاد کنند که ماه گذشته به ضد حجاب اسلامی در تهران اعتراض کرد. در بیانیه این سازمان حامی حقوق از روز 24 ژانویه آمده است مقامات باید به تعقیب زنانی که ضد حجاب حتمی صدا بلند میکنند خاتمه بدهند و این تجربه توهین و تبعیض‌آمیز را از بین برند. از 27 دکمبر سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی یک ویدیو چرخ می‌زند که در آن یک زن ایرانی در نزد ستون بتونی در کوچه انقلاب بدون سری ایستاده است و گفته شاهدان ماموران پلیس این زن را در همان جا دستگیر کرده به بازداشتگاه بردند. نسرین ستوده حامی حقوق گفته است که این زن 31 ساله و مادر کودک 1.5 ساله را بعد مدتی رها کرده بود دیگر بار دستگیر کردند. وزارت امور خارجه آمریکا تایید کرد که در حمله افراد مسلح به مهمانسرای اینترکانتیننتال در شهر کابل 4 شهروند ایالات متحده کشته شدند. در این باره هزر نویرت سخنگوی وزارت روز 24 ژانویه خبر داد. هزر نویرت در باره هویت قربانیان حمله چیزی نگفت، ولی افزود آمریکایی دیگر زخمی شدند. در این حمله جنگجویان طالب به مهمانخانه در روز 20 ژانویه 10 نفر کشته شدند. وحید مجرور نماینده وزارت سیاحت عمه افغانستان روز پنجشنبه آمار نوی را درباره تعداد قربانیان حمله اعلان کرد و گفت
22 تن در مرحله اول اعلان شد، 3 جسد دیگه پیدا شد که مجموعاً 25 جسد شد. از میان این 25 جسد 5 تایش مهاجمین هست، 13 خارجی هست، 7 افغان.
قبلا گفته میشد که در این حمله 30 نفر کشته شدند. طالبان با لباس نظامی به مهمانخانه وارد شده و بعد تیراندازی شروع کردند و در نتیجه عملیات کشته شدند. سازمان عفو بین الملل از مقامات تاجیکستان خواست خیرالله میرسعیدوف خبرنگار تاجیک را که ماه پیش دستگیر شد فوراً و به هیچ شرط و شرایط آزاد کنند. عفو بین الملل روز 25 ژانویه خیرالله را محبوس نامید که برای استفاده حق خود برای آزادی بیان دستگیر شده است. این سازمان حامی حقوق در لندن قرارگاه دارد. خیرالله میرسعیدوف را آخر سال گذشته دستگیر کردند و او را به تقلب مالی برانگیختن عداوت ملی و مذهبی متهم می‌کنند. پدرش حبیب الله میرسعیدوف به رادیو آزادی گفت فرزندش خود را بی‌گناه می‌شمارد و اتهامات را رد کرده است. بنابر گزارش‌ها انتقادهای او در برنامه هجوی کوین ممکن است سببی بعد دادگاه کشیدن خیرالله میرسعیدوف شده باشد. چند وزارت و اداره های دولتی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کردند که واردات ماشین های استحصال تا سال 2005 را منع کند. سید عثمان صدروف مسئول کمیته حفظ محیط زیست روز 25 انور در نشست خبری گفت پیشنهاد عین زمان در بررسی حکومت قرار دارد. صدروف در شرح ضرورت اقدام گفت که ماشین های کهنه هوا را زیاد آلوده می کنند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان سال گذشته 7 گروه فرومیلی قاچاقچیان مواد مخدر بازداشت شده است که در همکاری با افراد جنایت پیشه کشورهای خارجی نزدیک مواد مخدر را به بیرون از کشور انتقال می دادند. تفصیلات این موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما می کنم. مرتضی حیدرزاده معاون رئیس اگنتی ضد مواد مخدر در یک نشست خبری روز 24 ینور به خبرنگاران از یک عملیات طولانی مدت پیگیری گروه قاچاقچیان خبر داد. وی گفت که سر کلوبه جنایت ماه ینور سال گذشته در شهر سنگ پیتربورگ روسیه ضمن فروش حدود 5 کیلوگرم هروئین باز شد و بعد این در دوام یک سال گذشته 6 شهروند تاجیکستان و 3 تبعه روسیه با اتهام عضویت در این گروه جنایت پیشه بازداشت شدند. مرتضی حیدرزاده در شرح پرونده قاچاقچیان که هنوز نهایی نشده است در دست تفتیشات است چنین گفت:
این سال 2017 فرماندار اگنتی معین کردند که هنوز سال 2010 استقامت کنندگان ناحیه یاون ولایت خطام جمهوری تاجیکستان خالص ام ان در زمینه شهروندان جمهوری تاجیکستان ساکنان ناحیه یاون اینچین شهروندان فدراسیه روسیه و شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان گروه متشکل جنایتی ترانسمیلی تحصیل داده واسطه های نشدار را از افغانستان توسط جمهوری تاجیکستان و فدراسیه روسیه غیرقانونی انتقال می دادند.
معاون رئیس آژانسی ضد مواد مخدر گفت که این گروه در دوام سال صدها کیلوگرم مواد مخدر را قاچاق می کرد و مقدار دقیق مواد مصادر شده احتمالاً در پایان تفتیشات مشخص شود. مرتضی حیدرزاده افزود که معمولاً اعضای این گروه توسط پیام رسان‌های نظیر وایبر و واتساپ ارتباط داشتند و مبلغی از فروش مخدرات به دست آمده را توسط بانک‌ها و حتی پرداخت‌های اینترنتی نظیر کیوی کشلیوک دریافت می‌کردند. با گفته این مقامی اگنتی در چند سال اخیر تنها در روسیه 163 نفر ساکنان ناحیه یاوان که با این گروه قاچاقچیان همکاری میکردند بازداشت و به حکمهای دادگاه روانه زندان شدند. مرتضی حیدرزاده در پاسخ به سوال رادیوی آزاده که آیا مقامات تاجیک با گروه های قاچاقچیان همکاری میکردند یا نه گفت که شریکی مقامات تاجیک اثبات خود را نیافت، ولی این گروه با مقامات افغانستان، قزاقستان و روسیه همکاری میکرد. با اطلاع یک منبع در اگنتی آشکار شده است که درآمد گروه مسلمان خالو از فروش مواد مخدر در روسیه حداقل حدود 30 میلیون روبل روسی را تشکیل داده است. منبع افزود که حالا تفتیشات راه‌های دیگری انتقال پول‌های خالو را مورد سنجش قرار داده است. درباره شخصیت رهبر این گروه مسلمان خالو هم فعلا تنها اطلاع رسمی در دست است. زاروخ سعیدزاده رهبر بخش تفتیشاتی اگنتی مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی روز 24 ینور توضیح داد که مسلمان خلوف سال 1983 در ناحیه یوون تولد شده قبلا برای راهزنی سود شده بود. با گفته این منبع تا زمانی بازداشت اخیرش خلوف شغل نداشت و تنها مشغول عملهای جنایتی بوده است. هرچند اویلادور می باشد ولی در هیچ جا رسمان کار نمی کرده است. با گفته این منبع گروه مسلمان خالو از سال 2010 تا زمان بازداشتش صدها کیلوگرم مواد مخدر را به روسیه انتقال داده است. ولی مهم این نکته می باشد که وی توانسته است فروش گسترده چکنه آن را در منطقه مختلف روسیه توسط گروه های جنایتکار راه اندازی کند. در نشست مطبوعاتی سالانه ای که اگنتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان دایر کرد گفته شد که مواد مصادر شده از دستی اعضای این گروه بخش از 4.5 تن مواد مخدر است که سال 2017 از دستی قاچاقچیان مصادره شده است. در آشکار و مصادره شدن این مواد همه ساختارهای انتظامی تاجیکستان اشتراک کردند. این نشان داد نسبت یک سال تقریبا یک تن بیشتر بوده است.
همسری منصبدارانی تاجیک موظف شدند که در قطاری همسایه های خود در حشر عمومی محل زیستشان اشتراک کنند. مقامات آژانس‌های خدمات دولتی تاجیکستان گفتند که اگر ساکنان در حشر محل زیستی خود همسری منصبداران را با جاروب و وسایل دیگری تازه‌کنی ندیدند، می‌توانند در این باره به این نهاد شکایت کنند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. خودداری همسری منصبداران از اشتراک در کارهای آبادانی نقض کدکس آداب خدمتچی دولتی بوده است. قبلا استفاده ماشین خدمتی منصبداران با هدف خصوصی از طرف اعضای خانواده آنها از جمله همسران منع شده بود. جمعه دولتزاده رئیس آژانس خدمتی دولتی تاجیکستان روز 23 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت حالا تمام منصبداران به جز از کاری دولتی اینچنین موظف شدند که در محل زیستشان برای آمادگی به مناسبت 30 سالگی استقلالیت ساکنان را با آبادکاری جلب کنند. از جمله دولتزاده گفت او و معاونانش در جای زیست خود مسئول جلب هم محلهایشان به آبادکاری شدند. با گفته او شکایت های نیز می رسند که همسران منصبداران در چنین معرکه ها شرکت نمی کنند. او گفت
باید حتما اشتراک کنند. چورابینی هایی که وابسته به آبادانی کبودزور کنی و سهمگذاری در این یا آن چورابینی باید حتما اشتراک کنند. و در حقیقت در بینای ما همیشه که من فرزندوم گسل میکنم که بجای من کار کنند.
اکثری زنهای منصبداران در تاجیکستان خانشینند و مسئولیت بیشتری آنها با تربیه کودک و نبیره محدود میشود. نورینیسا عبدالله و خبرنگار تاجیک این موضوع را پیگیری کرده است میگوید حضور پیدا نکردن زنهای منصبدار در پهلوی منصبداران ناراضگی اجتماعی در میان ساکنان را به بار میآورد. این خبرنگار تاجیک گفت باری اول اشتراک نکردن همسری منصبدار در کارهای آبادانی را در محل زیست خود مشاهده کرد و بعدا توجه کرد در بسیاری از محلهای شهری دوشنبه چنین حالت به نظر می رسد.
با مردم یک جا باشند اشتراک کنند همین مسائل خودتان. وقتی یک سیاست پیش گرفته می شود تنها مردم عادی نه همه کسی یک جا کار کنند.
گولندام نازیموا همسر معاون رئیس یک ناحیه که نخواست از شوهر و جای کارش نام ببرم روز 25 ژانویه بر رادیو آزادی گفت همسری منصبدار بودن مسئولیت زیاد دارد. او گفت همیشه تلاش میکند از ساکنان دیگری محل زیستش فرق نکند و در همه کارهای جمعیتی برابری آنها اشتراک کند. اکثری همصحبتان رادیوی آزادی در خیابانهای دوشنبه درباره نقش و رسالت همسرای منصبداران تاجیک نظر مختلف دارند. برخی میگویند همسری منصبداران از وظیفه و مرتبه بلند شوهر خود میبالند و گاهی هوا بلند و خودخواه هستند. برخی گفتند که نه همه منصبداران و همسرانشان چنین هستند، بلکه به خاطر نریختن آبروی همسر تلاش میکنند همرنگ جامعه باشند و با کار و رفتار خود در معرکه و جایی از دیگران فرق نکنند. ادیبه عزیز شاعر تاجیک میگوید همسری منصبدار بودن در جامعه تاجیک مثل منصب حساب میشود. به گفته او همسران منصبداران بیشتر از شوهرانشان در جامعه امتیاز خواهی میکنند، چون امتیاز خواهی به گفته ادیبه از کاشانه حسن تا بیمارخانه و اداره های دیگر دولتی به نظر میرسد. همسری منصبدار با استفاده از نام شوهرش به نوبت کارش را انجام میدهد و دیگران نیز به خاطر وظیفه شوهرش به او امتیاز میدهند. ادیبه عزیز گفت
خیلی زیاد از ایمیجی شوهر خوب استفاده میکنم.
حالا در تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان برای تجلیل از جشن نوروز آمادگی میگیرند. مقامات محلی هر هفته ساکنان را برای شناندن گل و بوته و تازه کردن اطراف محلی زیستشان جلب میکنند. بیشتر شرکت داران این مرکز زنها هستند. بسیاری از ساکنان میگویند در حال مقامات از آنها تقاضای شرکت در آبادکاری و آبادانی را میکنند که زنهای آنها در چنین مرکه ها شرکت نمیکنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
انتقاد کمیته اندازه تاجیکستان از آوازخوان‌های تاجیک برای گویا سرکشی از پرداخت مالیات با واکنش‌های تند هنرمندان روبرو شد. اخیراً کمیته انداز گفت بیش از 100 آوازخوان برای فعالیت بدون پتن و فرار از مال پرداخت مالیات عیب‌دار می‌شوند و اسم آنها در رویخط قرضداران نشر شد. اکثر هنرمندان که از پخش چنین اظهارات شدیداً ناراحت شدند میگویند با نبود بازار شو بیزنس و درآمد عنیق نباید آنها زیر فشار شدید مالی قرار بگیرند. تحلیلگر این مسائل فرهنگ نیز میگویند در کشور برای آوازخوانان باید نخست شرایط فراهم آورده شود که توانند برای محصول ایجادشان درآمد به دست آورند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکان شبنم سریا آوازخوانی معروف تاجیک که نامش در رویخط قرضداران انداز ذکر شده است روز 24 ژانویه بر رادیو آزادی گفتند این هنرمند هیچگاه از پرداخت انداز سرکشی نکرده است. خود شبنم سریا با سببهای نامعلوم نخواست در این باره صحبت کند، اما نزدیکانش با ارسال نسخه پتن و رسید های پرداخت اندازه او بر رادیو آزادی گفتند این آوازخوان همه وقت تلاش میکند اندازش را سپارد. این در حال است که کمیته اندازه تاجیکستان در بیانیه خود نام شبنم سریا را در قطار هنرمندان قرار داده است که از انداز قرضدار میباشند. به قول مسئولان کمیته اندازه تاجیکستان شبنم سریا در نظرات اندازه ناحیه فردوسی دوشنبه به قید گرفته شده است و از انداز 754 سومانی قرضدار است. آوازخوانان تاجیک میگویند از عملکرد کمیته انداز ناراضی هستند که با کم تأخیر در پرداخت مالیات به نامشان اسناد آورده آنها را همچون نقض کننده قانون اعلام میکند. ارکین آدینایف آوازخوانی تاجیک که در روی خط کمیته انداز نامش ذکر شده است میگوید حتی زمانی در خارج کشور بودن برای سپردن انداز مبلغ میفرستد، اما اداره های انداز با آنها چنین معامله را روا میبینند.
ما نبودیم شما در کانسل مهاجرت بودیم همگی 1090 سومان قرضدار شدن دارا میگیرن همین ژورنالیست هم میچن این به میچن همین کورس هم مبخش معقول نی اینی من 2000 چند سو بدم داشی مسکو بده من پلیفیسونم شونا های مسکو کانسل افتگه با پلیفیسونم
در عموم آوازخوانان تاجیک میگویند عملکرد کمیته انداز که به آنها همچون صاحبکار مناسبت میکنند قبول ندارند. اکثر آوازخوانهایی که در این موضوع با رادیوی آزادی صحبت کردن میگویند آنها درآمدی همروزه و دائمی ندارند و تنها با فرار رسیدن موسم توی میتوانند پتنتشان را فعال کنند. از جمله سروش خالف آوازخوان جوان میگوید تنها بعد از گرفتن درخواست مردم برای اشتراک در تویها میتواند به پرداخت انداز شروع کند. مقامات انداز در قطار دیگر هنرمندان سروش خالف را با آن متهم کردند که از دکبر سال گذشته پتنتش را قطع کرده احتمال به قید در مقامات انداز فعالیت دارد. بحث میان کمیته انداز و آوازخوانها پدیده نو نیست و سالهای گذشته نیز وجود داشت. رهبری کمیته انداز تاجیکستان قبلا در حضور خبرنگاران گفته بود اسم 90% آوازخوانهایی که هنر نمایشان طریق تلویزیون ها نمایش داده می شود در فهرست انداز سپارنده ها نیست. اما کارشناسان بخش صنعت میگویند وقتی در کشور شرایط مساعد برای درآمدی آوازخوانان فراهم نشده است، طلب مالیات زیاد از آنها ندارد. زیورشاه محمد خبرنگاری تاجیک که بیشتر مسائل فرهنگی را پیگیری دارد میگوید آوازخوانان تاجیک برای پخش سرودهایشان در تلویزیون و رادیوها مبلغ نمیگیرند و از حساب فروشی فیته ها نیز امکانی به دست آوردن مبلغ ندارند. این تحلیلگری مسائل هنر میگوید شیوه عملکرد حاضر کمیته انداز با صنعتکاران قابل قبول نیست و این نهاد باید راههای بهتری اندازبندی صنعتکاران را راه اندازی کند.
کمیته انداز، کمیته مالیات اونها رو مالیات میبندد که اونها نپرداختن. وقتی که اونها به مثل یک تاجر با اونها رفتار میکنن که همیشه گویا که یک درآمد دارد.
با باور زیورشاه محمد اگر سیستم دولتی کاملا مثل یک مکانیزم ساعت پر کار کند حتما آوازخوانان نیز امکان پیدا خواهند کرد تا سری وقت مالیات خود را به دولت بسپارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارنکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسجد، کلیسا، کنیسه و همه گونه اتحادیه‌های دینی در تاجیکستان موظف شدند که درباره درآمد و مال و ملک پول‌های کارمندانشان به مقامات گزارش بدهند. گزارش دادن از دارایی‌های مسجد و کلیساها بر پایه بند نوی قانون درباره اتحادیه‌های دینی و آزادی وجدان حتمی شد. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. با پیشنهاد حکومت تاجیکستان به قانون یک زمره تغییر و اضافه‌های نو وارد شد که با نشر متن آن در مطبوعات رسمی از 22 ینبر به حکم اجرا درآمد. تغییرات از جمله به ماده 19 این قانون وارد شده است که در آن مسجدها موظف شدند درباره سرچشمه‌های درآمد، نامگوی مال و ملک، خراجات مبلغ‌ها و مال و ملک دیگر، هیئت کارمندان و پرداخت مزد مهنت آنها، مبلغ‌های اندازی سپاریده شده و اطلاعات دیگر ضروری به مقامات معلومات بدهند. حسین شاکیروف رهبر ریاست اتحادیه‌های دینی کمیته اید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی روز 22 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت مقررات مذکور نه تنها با مسجدها بلکه با تمام اتحادیه‌های دینی از جمله کلیسا و کنیسه و عبادتگاه های پیروان دیگر دین ها نیز دخل دارد. وی گفت
مثلا میگیم هم مبلغ هایی که به واسه درآمد میشه خرج صرفی و در کدام سمت صرف کرده شده است گذراندن کم کرده این سیاسی این فازم است اینجا نگه گذراندن سه نینره از گذراندن عملهای خیری از یه از گذراندن من دیگر چاره بینی هایی که بیوسته در سمت آینه نمیشن یعنی خراجه کردن همزمان برای دادن معاشی خدمتیانی مثلا نگه که بیوسته در مسجد نینی هایی چه دیدی دینی کار میکنن در همون نشان داده میشه.
شاکیروف افزود طبق طلبات قانون در تاجیکستان هیئت مؤسسان اتحادیه‌های دینی باید نکمتر از 10 نفر باشند، اما کارمندان حربی، اعضایان یگان حزب سیاسی و یا کارمندان مقامات عضو هیئت مؤسسان اتحادیه‌های دینی بودن نمی‌توانند. این طلبات با آن خاطر است که نمایندگان حزب‌های سیاسی با سوء استفاده از منبر مسجد فعالیت خود را تبلیغ نکنند. ابراز داشت شاکیروف. امام خطیبان چند از مسجدها و روحانیانی که خبرنگار رادیوی آزادی آنها را به صحبت دعوت کرد از شرح موضوع حساب و کتاب شدن درآمد آنها خودداری کردند. یکی از همصحبتان رادیوی آزادی خیلی مختصر گفت هر چیزی که مقامات دین فرمایند آن را اجرا خواهند کرد. درآمد مسجد، عبادتگاه پیروان دین اسلام، همچنین درآمد مؤسسه های دینی دیگر مثل کلیسا و کنیسه از حساب مبلغ های خیریه عبادت کنندگان است. همچنان در جامعه عمدتاً سنتی تاجیکستان، امام و امام خطیبان مسجدها در مراسم عزا، تولد فرزند و نکاح نیز شرکت ورزیده رسم و آیین های دینی را اجرا می کنند. به خاطر اشتراک در چنین مراسم، اعتقادمندان به آنها یک مقدار مبلغ نیز می دهند. حکومت تاجیکستان از ماه فوریه سال 2014 به امام خطیبان مسجدهای رسما ثبت نام شده از حساب بودجه کشور معاش تعیین کرد. آن سال با صدور یک قرار بر رئیس شورای علما سید مکرم عبدالقادرزاده معاش برابر به 2000 سومونی و به سرخطیبان مسجدهای جامع 1500 و به امام خطیبان مسجدهای پنج وقته 800 سومونی معاش مقرر شد. درآمد کلیسا عبادتگاه پیروان مسیحیت کمی از مسجد فرق میکند، اما مسئولان کلیسای پروسلوی در شهر دوشنبه میگویند آنها یک سازمان جمعیتی هستند و نمیفهمند چرا مقامات از آنها درباره دارایی‌هایشان معلومات میپرسند. ولادیمیر موخین، یک مسئول کلیسای پروسلوی روسی، در شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
کلیسا یک سازمان جمعیتی است و من نمی فهمم در برای کدام فعالیت مالیوی ما باید به مقامات گزارش دهیم. بله، کلیسا یک مقدار شم و دیگر اشیای دینی می فروشد و پولی به دست آمده را برای نگهبانی بنا، پرداخت پولی برقاب و انداز صرف می کند. وگرنه از کدام حساب ما باید فعالیت کنیم؟
موخین افزود کلیسای پروسلوی از حساب مبلغ‌های خیریه پیروان و فروش اشیاء دینی به سر می‌برد و راهبان هم از همین حساب زندگی خاکسارانه خیش را تأمین می‌کنند. در تاجیکستان شماره اتحادیه دینی با شمول مسجدهای پنج وقته و جامع به بیش از 4000 عدد برابر است. از میان این عدد سازمان و اتحادیه‌های دینی 72 عددشان سازمان‌های غیر اسلامی‌اند.
دادگاه خوجند سه مسئول تلویزیون تنین را موظف کرد که با یک زن دعواگر 15000 سومانی جبران معنوی پرداخت کنند. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب ارائه می کنم. بنا به قرار دادگاه که بعد نیمروز 23 ینور اعلان شد، شیر محمد شرمتوف مؤسس و رهبر، قدرت الله رحمت اللهیف سرمحرر و پروین احرار و تهیه‌گری برنامه آیله در این تلویزیون هر کدام به پرداخت 5000 سومانی به منفیت گلنارا امین و ساکن شهر خوجند موظف شدند. کارمندان این تلویزیون را برای آن مجازات کردند که جزئیات زندگی خصوصی این زن را گویا بدون اجازه او در یک برنامه خود به بررسی گرفتند. همچنین دادگاه قربان میرابیدوف، شوهر سابق خانم امینوا و دو شرکتدار دیگری آن نمایش، مادر 79 ساله او و رئیس محلش را نیز به پرداخت جبران زیان معنوی متناسباً 5، 1 و 2000 سومانی موظف کرد. در مجموع این 6 نفر با قرار دادگاه به گلنارا امینوا 23000 سومانی ضرر معنوی پرداخت خواهند کرد. خانم امینوا ماهی فوریه سال 2017 تلویزیون خصوصی تنین در شهر خوجند را برای پس دادن شان و شرفش در برنامه آیله این تلویزیون به دادگاه کشیده، از آنها طلب کرد 800000 سومانی با قرب آن زمان حدود 100000 دلار پاداش ضرر معنوی را پرداخت کنند. دادگاه علیه تلویزیون تنین با اتهام حفظ شان و شرف و اعتبار کاری پرونده ماموری باز نمود. دادگاه خوجند ضمن بررسی و صادر کردن قرار، برنامه آیله تلویزیون تنین را در رعایت نشدن توازن و اشتراک نداشتن گلنارا امینوا در نمایش این تلویزیون گناهکار کرد. دادگاه گفت که برنامه بدون حضور خودی امینوا که می توانست برای حمایتش برآمد کند ثبت شد، ولی جانب تلویزیون تنین ادعا داشت که شوهر سابق در آن نمایش نام همسر سابقش را به زبان نآورده، دعوای امینوا جهت رویانیدن پاداش معنوی چندان اساسی ندارد. در آن نمایش قربان میرابیدوف، شوهر سابق خانم امینوا، شکایت کرد که گویا همسر سابقش بعد جدایی با راه دادگاهی چند منزل و گاراژ و حتی دکان تجارتی او را از خود کرد و او را به قول پای لوچ به کوچه راند.
در پای گلنوره امینوا در دادگاه با سندها ثابت کرده است که آن خانه و در و دارایی ها مال شخصی او بوده، قسمی هم تقدیمی پدرش بود و دعوای شوهری سابقش بنیاد ندارد. خانم امینوا در یک صحبت قبلی خود با رادیوی آزادی گفته بود که شوهری سابقش در نمایش تلویزیونی تنین در حق او گپ های دروغ و تهمتی زیاده کرده است.
من گلی بابام با کودوش گفت، گلی زنم با کودوش باتر غاوی گفت، چیزوی من دوزده براه گفت. جی رسیه نه یکا زخصه نمیش نقطه گی نه این چاری ما مایده پریاما اکسیت ده هم تو پولنی نشان داده دست گیده.
در همین حال محبت جورایه و وکیل دفاع تلویزیونی تنین در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مورد قبول قرار یا طلبی بازبینی قضیه بعد از گرفتن قرار دادگاه تصمیم خواهند گرفت. بررسی دادگاهی پرونده شهروندی گلناره امینوا ساکن شهر خوجند علیه تلویزیون تنین با تنفسهای دوامی یک سال گذشته ادامه داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. کریستیان کرمبی، سابق بازیگر دسته منتخب فوتبال فرانسه، با جام جهانی فوتبال به دوشنبه می آید. قهرمان جهان و اروپا، سابق نیمه حمایتگر دسته منتخب ملی فرانسه کریستیان کرمبی، جام جهانی فوتبال را هنگام سیر آن به تاجیکستان راهبلدی می کند. در دایره سیاحت جهانی جام جهان به 50 کشور عالم از آن جمله به تاجیکستان روز 5 فوریه تشریف می آورد. این جام در شهر دوشنبه به معرض عموم گذاشته خواهد شد. به اطلاع مقامات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، همه خواهشمندان می توانند جام رسمی مسابقات قهرمانی جهان را که فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال می گذراند ببینند و با این جایزه افسانوی عکس برداری کنند. پارلمان تاجیکستان تصمیم دارد که آینده نزدیک به لایحه قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تربیت جسمانی و ورزش و درباره تیاری ورزشی تغییر و اضافه‌ها وارد نماید. مسئله مذکور 22 ژانویه ضمن برگزاری جلسه شورا که تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف دایر گردید بررسی شد. تاکید کردید که هدف از وارد نمودن تغییر و اضافه ها به لایحه قانون های ذکر شده تشکل ساحه ورزش، کفالت دولتی رشد عموی ورزش و تربیت جسمانی می باشد. از جمله لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت جسمانی و ورزش، مین بعد قاعده های تامین امنیت مسابقه های رسمی ورزشی، قاعده های رفتار مخلصان هنگام گذراندن مسابقه های رسمی ورزشی و دیگر مسئله های مربوط به ساحه را به تنظیم می درآورد. تاجیکستان در ایتینگ یا ردبندی نوی فدراسیون بین المللی فوتبال در بین 211 کشور در جایگاه 126 قرار گرفته است. در فهرست نوی فیفا آلمان مثل پیشین جای اول، برزیلیا جای دوم و پرتغالیا جای سوم را کسب کردند. حسین شادیف، سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان، به هیئت تیم ملی که در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می‌ورزد، 14 بازیگر را داخل نموده است. مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا از 1 تا 11 فوریه در تایبه چین برپا می‌گردد. حسین شادیف، سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته 23 ژانویه در دوشنبه به پایان رسید. وای افسود،
مقصد داریم با چین سفر کنیم، در اونجا بازی رفیقانه گذرانده بعد از اون با تایپه چین سفر کنیم.
دسته ای منتخب تاجیکستان نخستین بازیش را در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در تایبی چین 1 فوریه با دسته ژاپن انجام می دهد. در دور دومی مسابقات 3 فوریه با دسته ازبکستان روبرو می شود. رقیب منتخب تاجیکستان در بازی نهایی سبقت گروهی که 5 فوریه برپا می گردد دسته کره جنوبی می باشد. تیمور رحیموف پهلوانی جوانی تاجیک از یک تالاری کوچکی گوشتگیری در دهه استقلال ناحیه رودکی برسه جهان راه یافته در طول 5 اخیر در رشته جودو نتیجه های بلند به دست آورده است. وی میگوید برایش بخصوص سال 2017 سالی از همه بابرار بوده است. او در مسابقات قهرمانی جهان میان جوانان که در شهر زگرب خرواتیا برگزار شد در رقابت ها در وزن زیر 100 کیلو صاحب مدالی برنجی گردیده است. تیمور رحیموف در همین حال در فهرست جهانی جودو میان جوانان در وزن زیر 100 کیلو در بین 180 نفر مقام سوم را کسب کرده است. حالا با تیمور رحیموف هم صحبت می شوم. تیمور، درباره خود کمی معلومات می دادید؟
من 8 ایولی سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2014 مکتب میانه رقم 1 ناحیه رودکی را با بهای اعلی خط نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومین رحیموف داخل شدم. عین حال من در کورس 4 فاکولته سیاحی کوهی تحصیل می نمایم. من از خردی گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفته مرا به پیش استاد آورده موندن. من از همان روز در این تالار مشق میکنم.
بگید که کدام مسابقات برای شما از همه مهم و فراموش نشونده بود؟
در سال 2017 من در 3 مسابقه اشتراک کردم و مسابقه جدی این قهرمانی جهان بود که خوشبختانه من سزاوار مدال برنجی گشتم.
در مسابقه قهرمانی جهان رقیبان شما کی ها بودند و کی اصلا برای شما از همه رقیب پرزور حساب می شد؟
من در قهرمانی جهان من با 5 قوازمایی نمودم. همه حریفان هم پرقوت بودند. حریف آذری هم بهتر بود. متاسفانه قوازمایی را باختم.
برای گرفتن مدال برنجی رقیب شما کی بود و چگونه با او رقابت کردید؟
در قوزمایی برای جای سیوم حریفم از آلمان بود. در رفت قوزمایی با برتریت کمی پیروز گشتم.
در برای اویلتون کمی معلومات می دادید؟ شما از اویلی پهلوانان هستید همی خیلی نه؟
بله، پدرم رحیموف بختیار، بابایم عبدالرحمنوف رستم، تقویم عبدالرحمنوف سهراب، دادرم رحیموف اولوغبک. اویلی پهلوان ها بگیم می شود. من ادامه دهنده کاری پدر و تقویم هستم.
تیمور، شما بخیر از گوشتی، چرا دوست می دارید؟ یعنی وقتی خالی خود را به چی صرف میکنید؟
من به غرض از گوشتین فوتبال را دوست می دارم و وقتی خالیگی گاه گاه با دوستان با همسینفان رفته فوتبال بازی میکنیم.
امسال نقشه های شما چگونه هست؟
مقصد ما در سال 2018 در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای اولمپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد رخت گیریم.
آرزوی شما چی است؟
من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازیهای اولمپی مدال به دست بیارم.
تشکر زیاد. هم صحبتی من پهلوانی جوان و نامداری تاجیک تیمور رحیموف بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. فعلا ما در تالار ورزشی دهه استقلال ناحیه رودکی قرار داریم و در اینجا پهلوانان جوان تمرین میکنند تحت رهبری مربی شایسته تاجیکستان مستقیم امینف. خوش دارم درباره شاگرد خود تیمور رحیموف کمی معلومات بدهید.
رحیموف تیمور از سال 2010 در نزد من تمرین میکند. وقتی با او مشق آغاز کردیم دو سال تمرین کردیم، علاکه در سال 2011 با مسابقه های بین المللی با دولت های همسایه جمهوری قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و با فدرات رسم سفر بر میشتیم. در بین نورسان خردسال اشتراک میکرد در مسابقه و در سال 2013 علاکه نتیجه خوب شد که در بازجای نورسان یورا آسیا در جمهوری الماته علاکه نتیجه خوب داد، غالب مسابقه شد و بر چند مسابقه های بین المللی بین نورسان غلبه کرد و در سال 2014 علاکه غالب مسابقه جام اروپا بین نورسان جایزه دار مدال نقطه در قهرمانی آسیا، غالب مسابقه جام آسیا گردید و سه مسابقه بین المللی نیز غلبه کرد که در همون سال 6 مدال بین المللی به دست آورد و در سال 2017 خداوند نصیب کرد است اشتراک کردیم در قهرمانی جهان با 5 نفر قوازمایی نمود. در قوازمایی اول پهلوان از دورتی پولشا بود او را غلبه کرد، در دوری دویم از ونگریه او را غلبه کرد، در دوری سیوم قهرمان پرقوات از ژاپن بود او را طریق ایپون غلبه کرد و در قوازمایی نیم نهایی در حریف آذری خود مغلوب شد و بر جای سیوم باز پهلوان آلمانی را غلبه کرد و سزاوار مدال برنج گشتیم.
بگید که تیمور نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت های خود فرق میکند؟
سواد خوب دارد، آداب خوب دارد و از جهت جسمانی خداداد قد بلند دارد، قوت طبیعی دارد، ملکه و مهارتش خوبتر است. همین تیمور طرف چپ گوشت میگیرد، برای اون یک برتری است.
به نظر شما آیا میتواند تیمور رحیموف در المپیادای سال 2020 در توکیو شرکت ورزد؟
البته از خدا امید داریم که در بازی المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی المپی کمی کم باید 25000 دلار صرف کنیم، چون که در مسابقه های بین المللی هم اشتراک در کار برای راحت گرفتن خال ها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن. اگر در زبور های بین المللی ما اشتراک نکنیم ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشه. برای این همه این مبلغ در کار است.
آیا شما سرپرست دارید؟
سرپرست نداریم، هم گیم خطو نمیکنیم. همین تا همین روزا با یاردمی پدری تیمورو با یاردمی برادری من به این مسابقه ها سفربر میشیم
و این تولوری که شما حالا تمرین میکنید همراهی شاگردان خود اصلا تالاری کی است و کی مبلغ گذاری کرده است که این تالار را ساخته اید؟
ما تالالی ورزشی نداشتیم. در مکتب میانه ما درس میدادیم و استاد هم خیلی شد که دیگر ما اجازت ندادن در مکتب میانه تمرین کردن. بعد همین زمینی نزدی حولگی است که در پیش خانه من است، همین از برادرم خواهش کردم، همین تالاری خورده مساحتش 10x10 است برای ما ساخته دادن. در همینجا من خدا باشیم 8 سال شد مشق میکنیم.
چندین ورزشگری که هم جوان است هم بزرگ سال است حالا از جانب کمیته بین المللی المپی توسط کمیته ملی المپی تاجیکستان و فدراسیون هایی که آنها را پیشنهاد میکنند و استیپندیه المپی تامین میشوند. آیا تیمور رحیموف هم استیپندیه المپی میگیرد؟
غیر از کمرویشوی استوپیریون نفرانی که در اونجا استیپندیه المپی میگیرند در جودو اصلا یکم نتیجه ندارند و یا استیپندیه المپی میگیرند. در سال 2017 رحیموف تیمور سه نتیجه بهترین به دست آورد اما با روی خطی استیپندیه المپی شامل نشد. من در حیرتم.
زمنان برای کامیابی های برجسته سال 2017 تیمور رحیموف چگونه قدردانی شد؟
برای که دو مسابقه قهرمانی جهان سزاوار جای سوم و قهرمانی آسیا جای دوم 37,500 سومون جایزه پریزیدنتی از همین تحفه جناب والی گرفتیم.
سال 2018 باز بسیار مسابقات سطح بین المللی برگزار میگردد و تیمور رحیموف شرکت میورزد.
17-18 فوریه در دولت آستریا شهر اوبروارد اروپا اوپن برگزار میگردد و یک هفته بعد از همون جا میگذاریم به دولت آلمان شهر دوسلدورف گران سلیم و بعد وای خدا خواهد میبینیم تیاری دیده بود به مسابقه گران پری در دولت ترکیه و شهر انتالیا. و این سه مسابقه که ما تا بهار اشتراک میکنیم، نمیگه مسابقه ها بسیار است، فقط مبلغ در ترکیه برای مسابقه ها اشتراک کنیم.
تشکر برای صحبت. مصاحبی من مستقیم امینف، مربی ورزیده گوشتی جودا و استاد تیمور رحیموف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
استودیوی مرکزی رادیو زودی برنامه خبری 25 انوار و من شالو گلخوجا از پراگ تقدیم میکنم. نخست سرخط موضوع امروز. دوستان کل توجیکستان سنجش قانونمندی بستنی رقمهای انجین رو هنوز به پایان نرسانده است، اما خدمات علاقه در این مورد پاسخ خود رو دارد.
ریوان شنای طلبات صفت علاقه به قید و شناسنامه پیوست کردن مفتیان و پیشگیری استفاده شوی خدمات رسانی برای جلب جوانان به تشکیلات های تروریستی و اکستریمیستی تا برطرف کردن شونه کمبودیو باز داشته شده است.
با بدگفتاری خاتمه دهید، ساکنان ازبکستان طلب کردند که رئیس ولایت فرغانه برای تحقیر مردم توشلوق مجازات شود. گزارش از دارایی ها روحانیان در تاجیکستان باید به مقامات درباره درآمد و خروجاتشان حسابات بدهند. این طلبات هم مخالف و هم طرفدار دارد.
مؤسسه‌های غیر دولتی از درآمدشون یک چیزی به جمعیت به دولت آنها پتن یا که نلوک یا اون چیز بتن.
خدمات علاقه توجیکستان میگوید با فعال شدن شبکه یگانه تحویل معلومات احتمال نرخ اینترنت پایین میرود. در این باره امروز مسئول خدمات ضمن نشست خبری در دوشنبه تاکید کرده. توجیکستان تا کنون خط اینترنت رو از قرغیزستان میگیرد و با ادعای خدمات مزدوری رو و خراجات زیاد باعث گران بودن اینترنت در کشور است.
بین توجیکستان دولت بزرگ عزیز ما و مخزنی که یا که سرورهای مرکزی که تشکیل کننده اینترنت هستند، چقدر مسافه است، دسترس کنی چقدر مسافه است، این هیچ در نظر نمیگیره.
نشست خبری مسئولان خدمات علاقه به موضوع سرنوشت مسنجرهای واتساپ، وایبر و ایمو نیز دخل کرده گفتند که بستن این پیام رسان ها در داخل کشور غیر امکان است، زیرا سرورهای آن در خارج از تاجیکستان قرار دارد. درباره رقم های تلفنی NGN معاون رئیس نهاد گفت آن را پورا نبستند و با برطرف کردن کمبودی ها دوباره فعال می شود. ضمن مسئله خدمات NGN یکی از موضوع های مطرح نشست خبری دوستان کلی توجیکستان نیز بود. شادمانی تیم در این نشست شرکت داشت و میگوید این نهاد هنوز سنجش خود را در مورد قانونی بودن بستن انجین نهایی نکرده است.
بستنی مخابرات NGN در تاجیکستان جدی بررسی می شود. چون این بیان کرد دوستان کلی تاجیکستان در نشست خبری که 25 ینور در شهر دوشنبه برگزار شد.
در خط از جانب کارمندان پراکتور گنرالی مراجعتی یک دو شرکت و بسته و شهروندان و بسته با قد نمودن استفاده سیستم NGN چه خیلی که شما از نوکه گفتید رفته استوده است و بناجه سنجش ما حتما با وسته یک باری ما خبر میدیم.
روز 18 دکبر سال 2017 خدمات علاقه تاجیکستان به عنوان 10 شرکت ارائه کننده خدمات موبیلی نامه نوشته با آنها خبر داد که مجوز انجام خدمات انجین آنها بیکار کرده می شود. اوایل ماه جاری کمیسیای ویژه حکومتی به دادرسانی کلی تاجیکستان سپارش داد که این مسئله را مورد سنجش قرار دهند. در پی بر اساس سپارش این کمیسیا دادستانی از شرکت های مخابراتی تقاضا کرد که نظام کار و هم درستی بسته‌شوی انجین را بسنجد.
اگر در رفت سنجش معین کرده شود که غیر قانونی است، ما حتما چرای اعتنای پرکروری میبینیم.
طبق معلومات اخیر شماره استفاده برندگان انجین در تاجیکستان نزدیک به 1 میلیون نفر هستند که اکثریت آنها مهاجران کاری تاجیک در روسیه میباشند. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان در نشست خبری خود در همین روز تصمیم بسته‌شوی این نظام علاقه را در پست صفت بودن آن و تأمین امنیت ساکنان ربط دادند.
بنابر سبب ریان شدن یک چند طلبات های قانون از جمله غیر امکان بودن نظارت زنگ ها بنابر توسط اینترنت، گذشتن زنگ ها، پکت ها، استفاده شوی رقم گذاری محلی برای زنگ های بین المللی، پورا فراهم آوردن شرایط برای چراغ‌های اپراتیو جستجوی، ریا نشدن طلبات صفت علاقه، به قید و شناسنامه پیوست کردن مشتریان و پیشگیری استفاده شوی خدمات رسانی برای جلب جوانان به تشکیلات های تروریستی و اکستریمیستی تا برطرف کردن شونه کمبوجا باز داشته شده است.
در پی بسته‌شوی علاقه انجین کمیته اندازی تاجیکستان به نام پرزیدنت امام‌علی رحمان مکتوب ارسال کرد که در آن گفته میشد قیمت گفتگوها طریق انجین نظر به علاقه موبیلی مقرر 10 مراتبه ارزان تر است. با این خاطر کمیته انداز چنین می حسابد که از همین حساب بخش درآمد بودجه تاجیکستان ضرر می بیند. شادمان یتیم، میرزانبی خالقزاد، آزادی دوشنبه.
رو میوریم به موضوع دیگر. نوار صدای جلسه رئیسی ولایت فرغانه ازبکستان در شبکه اجتماعی موجه را برانگیخت. شورت غنیف در رابطه با مرگ دهم مهاجری ازبک از ساکنان دهه توشلوق را حرامزاده نامید. روزی 18 ینور بر اثر سوختوری اتوبوسی عظیم روسیه در خاک قزاقستان 52 مهاجری ازبک جان باختند که 16 تن آنها از ناحیه توشقلوق بودند. شورت غنیف و ساکنان دهه را به آن عیب دار کرد که نتوانستند جوانان را در ازبکستان نگه دارند.
چند حرامزاده ای از ناحیه توشلوق هست. حرامزاده رو باید حرامزاده گفت. هیچ کس از توشلوق به حج نمی رود. هیچ کس. همه رو محروم میکنم. می دانستند که این جوان ها 20-22 سال داشتند. یکی از آنها سالی تولدش 1999 است. چگونه ممکن است که جوانانی به همسر را بر روسیه فرستید؟ والدانش کجا بودند؟ والدان مگر نابینا بودند؟ اکنون گناهگار بیچاره ملیسه منطقوی می شود. بگذار فردا از بالای من شکایت برندگر بخواهند. ماز همین ها سال 2005 تظاهرات کردند و ملیسه ها را سنگ باران نمودند. حرامزاده ها در تمام جمهوری ولایت را بی‌آبرو کردید.
کاربران شبکه اجتماعی طلب نمودند که بر ضد شورت غنیف برای تحقیر مردم پرونده جنایی باز شود. تحقیر ساکنان از سوی مقامداران در ازبکستان زیاد مشاهده می شود و مردم می خواهند حکومت در این مورد چاره بیندیشد. سر از ماه ینور سال 2018 هزاران زن از کوسوا که در زمان جنگ سالهای 1992 از طرف سربازان سرب تجاوز جنسی شدند، باعث آسیب دیدگان جنگ اعتراف گردیدند. این زنان برای جبری که کشیدند جبران پولی میگیرند. سرنوشت آنها تقریبا 20 سال پس پرده ماند و خود زنان هم از بیم بدنام شدن درباره زندگی تلخی که داشتند لب نمیکشودند. قصه یکی از آنها را در گزارش صدای آمریکا و در تقدیم مومن احمدی میشنوید.
آنها ما را به یک خانه تاریکی بدر و تریزه بردند. من و خواهرم را در یک اتاق ماندند. در دالان یک زن و در اتاق دیگر دو زن را دیدم. فریاد شوهرم را میشنیدم چون او را با سیم میزدند. نمیدونستم چی کنم. نزد شوهرم بروم یا پیش خواهرم بمانم. خواهرم پیشم بود و با گریه سر کرد.
دریتا و خواهرش از شمار 20 هزار زن هستند که سربازان سرب زمان جنگ کوسوو تجاوز کردند. دریتا با صدای آمریکا گفت که بعد تجاوز کودک بطنش افتاد. چند سال بعد شوهری عذاب و شکنجه دیدهش درگذشت. ولورا چیتاکو سفیر کوسوو در امریکا برای کمک به این زنان مساعدت کرده است.
اکثر وقت این زنان خاموشانه اذیت می کشند و خود را بدنام شده می دانند.
دریتا می گوید هیچ کس در آیلهشان تجاوز شدنی او را نمی داند.
اگر آنها می دانستند زندگی کردن نمی توانستم. با این داغ و بدنامی برای کسی نگاه کردن نمی توانی.
اوفی بین الملل می گوید نه ماموریت سازمان ملل نه نمایندگی اتحادیه اروپا در کوسوو یگان تجاوزگر را به جوابگری نکشیدند. با گذشت 18 سال دلیل ها نیز کم ماندند.
برای همین ما می خواهیم قانون اصلاح شود و شاهدان را در صورت آشکارا گفتن و دادن شهادت در محاکمه پرونده محافظت و کمک کنند.
دریتا به حیث یک تجاوز شده سر از ماه ینور 230 یورو جبران پولی می گیرد. خوشحال است چون دیگر محتاج نخواهد بود. اما محتاج دیگر چیز است. محتاج همدردی و کمک روانی.
اگر میلیون ها هم بگیریم، اون چی که با ما کردند تمام عمر میماند. روح ما رو داغدار کردند، داغی که از مغز ما پاک نمی شود. تاریخ تاریخ میماند.
کیدا کوستریتسی، وی او ای نیوز، واشنگتن. برمیگردیم به تاجیکستان. امام خطیبان ملاها و روحانیان تمام ادیان در تاجیکستان موظف شدند که درباره درآمد و مال ملک خود به مقامات گزارش بدهند. این طلبات بر پایه بندی نوی قانون مربوطه چند روز پیش حتمی شد. همکاران ما از نستایشی وریمه در این باره نظری مسلمانان تاجیکستان را پرسیدند.
نمازگزاران تاجیکستانی از اصلاحات به قانونگذاری کشور که نظارت مالی روحانیان اسلامی را مد نظر دارد خوشحال نیستند. آنها میگویند دولت نباید درباره با کدام هدف صرف شدنی مبلغ خیر نموده نمازگزاران معلومات جمع کند.
وای که گیریم از صبح سیاست دولت داری گیریم دین از دولت جدوی آید. ما فکر میکنم که نه.
برای دیگر که بعد مزرعه هستن کم درآمد دارن، بعدش هیچ ندارن.
مقامداران تاجیک بر اینند که گزارش روحانیان درباره سرچشمه های درآمدشان فعالیت آنها را شفاف خواهد کرد.
ما از جمله مردم هم تشویق میشن که حقیقتا در همین چیزی ما به جان نرفته است، با جمعیت، با دولت و با مردم رفته است.
درآمد روحانیان تنها از حساب خیریه مردم نیست. ملاها را معمولا ساکنان به مراسم های مختلف از جمله جشن و سور، عزاداری، تولد فرزند، ختنه کودک و عیدهای رمضان و قربان دعوت می کنند. اعتقادمندان از روی امکانیت خود به ملا نظر یا خود یک مقدار پول می دهند. اکنون امام خطیبان باید درباره این مبلغ حسابات بدهند. حکومت از ماه فوریه سال 2014 به امام خطیبان مسجدهای رسما ثبت نام شده از حساب بودجه کشور معاش تعیین کرد. همچنین برای آنها کتابی مخصوص با موضوعهای مشخص امر معروف نشر شده است که باید در روزهای معین هفته از روی آن وعظ بخوانند. هنوز دو سال پیش کمیته دینی کشور تمام امام خطیبان را موظف کرده بود که درباره مبلغ به دست آوردن ملاها در مساجد معلومات پیشنهاد کنند.
با همون مسجد ها، با همون اداره هایی که غیر دولتی هستن، دولت معاش داده است. امروز معاش برقرار کرده است برای کارمندای غیر دولتی، مخصوصا خطیبای مسجد، امامای مسجد معاش تعیین کرده است. این از جانب دولت است. اگر ما خیلی بگیم باید که دولت بورا پول نده یا که مثلا معاش نده، لیکن این کار کرده است. این چنین ما هم باید که مؤسسه های غیر دولتی از درآمدشون یکسی به جمعیت، به دولت پتنیا یا که نلوکه یا اون چیز بتن.
رسما در تاجیکستان دین از دولت جدا است، ولی حالا مقامات نه تنها پهلوهای دینی و اجتماعی روحانیان بلکه جنبه های مالی آنها را زیر نظارت قرار دادند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و حالا می رویم به جنوب تاجیکستان، به شهر کولوب که با یادگاری های تاریخی و فرهنگی خود معروف است. طالب جون بوقیف یکی از پایکار سوزون چیرادست در شهر کولوب پیشنهاد دارد در تاجیکستان پایکاری فرهاد و شیرین را گذارند. او میگوید بینندگانی پایکاری جوانی که دل کوه را برای رسیدن به وصال معشوق شکافت زیاد خواهد بود. طاهر سفر در این باره گزارش میدهد.
هم فرهاد هم شیرین.
فرهاد و شیرین قهرمانان یکی از بهترین داستانهای عشقی. آرزوی درینه یک پیکرساز تاجیک این است که مجسمه هر دو را چون رمز عشق پاک در تاجیکستان ببیند.
همین سبب شدن که آبرو و شهر کشیده آوردن و در رمز فرهاد و شیرین آبادکاری ها رو میبینم که همین چیز رو من سختم و میخونم که در یکم کنور شهر یزدان همین چیز رو سختم و عملی کنیم در شکل کلان این همچه فوره میشود.
در داستان فرهاد به وصال شیرین نمی رسد، اما پیکرساز تاجیک می خواهد آنها را به هم برساند.
در گیرد و بگیرد یعنی فوره می شود، یعنی که از همین فوره فرهاد آب پریده می رود و آب به جویبار اومده به فوره شیرین می رسد.
با امیدی سوزنده بودن عشق و محبت و با وصال هم دیگر رسیدن تمام دلداده ها برنامه امروز را تا 24 ساعت دیگر انجام میدیم. سامونه ما www.ozodi.org صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه اجتماعی فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه میدارد. روز خوش و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. پلیس روسیه گفت برای جلوگیری از هر گونه قانون شکنی در تظاهرات در آستانه انتخابات روز 18 مرد قاطعانه عمل میکند. هشداری وزارت امروز و 3 روز پیش از تظاهرات سراسری صدا داد که الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت در روسیه دعوت کرده است. الکسی نوالنی میخواهد مردم انتخابات ریاست جمهوری روسیه را تحریم کنند. با گزارش خبرگزاری ریا نوستی، الکساندر گاراوی معاون وزیر امور داخلی روسیه هنگام ملاقات با افسران پلیس در شهر مسکو گفته است به حق مردم برای گرد همای احترام میگذارد چون قانون اساسی با آنها این حق را داده است، اما گفته است و افسران پلیس باید سخت گیرانه عمل کنند تا قانون گرد همای نقض نشود. سرگی نوالنی را به انتخابات راه ندادند چون او را به تقلب مالی گناهکار دانسته و جزا دادند. خودش میگوید که پرونده به ضد او انگیزه های سیاسی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت آماده است با سالهای دادستان مخصوص رابرت میولر که دخالت احتمالی روسیه به انتخابات آمریکا را تحقیق دارد پاسخ بدهد. ترامپ پیش از سفر به فروم جهانی اقتصادی در شویتسر روز 24 ینور به خبرنگاران گفت آماده است زیر سوگند بیانات دهد و افزود:
من بسیار میخواهم ملاقات کنم. میخواهم هر چه زودتر این کار شود.
همزمان او بار دیگر تاکید کرد که ستاد انتخاباتی او با روسیه در جریان معرکه انتخاباتی همدستی نداشته است. ترامپ قبلا گفته بود با دلیل نبودن هیچ همدستی با روسیه ملاقات با میولر را ضرور نمی شمارد. سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته است به هیچ قید و شرط یک زن را آزاد کنند که ماه گذشته به ضد حجاب اسلامی در تهران اعتراض کرد. در بیانیه این سازمان حامی حقوق از روز 24 ینور آمده است مقامات باید به تعقیب زنانی که ضد حجاب حتمی صدا بلند میکنند خاتمه بدهند و این تجربه توهین و تبعیض‌آمیز را از بین برند. از 27 دکمبر سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی یک ویدیو چرخ میزند که در آن یک زن ایرانی در نزد ستون بتونی در کوچه انقلاب بدون روسری ایستاده است و گفته شاهدان ماموران پلیس این زن را در همان جا دستگیر کرده به بازداشتگاه بردند. نسرین ستوده حامی حقوق گفته است که این زن 31 ساله و مادر کودک 1.5 ساله را بعد مدت رها کرده بود دیگر بار دستگیر کردند. وزارت امور خارجه آمریکا تایید کرد که در حمله افراد مسلح به مهمانسرای اینترکانتیننتال در شهر کابل 4 شهروند ایالات متحده کشته شدند. در این باره هزر نویرت سخنگوی وزارت روز 24 انور خبر داد. هزر نویرت در باره هویت قربانیان حمله چیزی نگفت، ولی افزود آمریکایی دیگر زخمی شدند. در این حمله جنگجویان طالب به مهمانخانه در روز 20 انور 10 نفر کشته شدند. وحید مجرور نماینده وزارت صحه عامه افغانستان روز پنجشنبه آمار نوی را درباره تعداد قربانیان اعلان کرد و گفت
22 تن در مرحله اول اعلان شد، 3 جسد دیگه پیدا شد که مجموعاً 25 جسد شد. از میان این 25 جسد 5 تاش مهاجمین هست، 13 خارجی هست، 7 افغان.
قبلا گفته میشد که در این حمله 30 نفر کشته شدند. طالبان با لباس نظامی به مهمانخانه وارد شده و با تیراندازی شروع کردند و در نتیجه عملیات کشته شدند. سازمان عفو بین الملل از مقامات تاجیکستان خواست خیرالله میرسعیدوف خبرنگار تاجیک را که ماه پیش دستگیر شد فوراً و به هیچ شرط و شرایط آزاد کنند. عفو بین الملل روز 25 انور خیرالله را محبوس نامید که برای استفاده حق خود برای آزادی بیان دستگیر شده است. این سازمان حامی حقوق در لندن قرارگاه دارد. خیرالله میرسعیدوف را آخر سال گذشته دستگیر کردند و او را به تقلب مالی برانگیختن عداوت ملی و مذهبی متهم می‌کنند. پدرش حبیب الله میرسعیدوف به رادیو آزادی گفت فرزندش خود را بی‌گناه شمارد و اتهامات را رد کرده است. بنابر گزارش‌ها انتقادهای او در برنامه هجوی کوین ممکن است سبب بد دادگاه کشیدن خیرالله میرسعیدوف شده باشد. چند وزارت و اداره های دولتی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کردند که واردات ماشین های استحصال تا سال 2005 را منع کند. سید عثمان صدروف مسئول کمیته حفظ محیط زیست روز 25 انور در نشست خبری گفت پیشنهاد عین زمان در بررسی حکومت قرار دارد. صدروف در شرح ضرورت اقدام گفت که ماشین های کهنه هوا را زیاد آلوده می کنند. و شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر در وبسایت ozodi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
انتقاد کمیته اندازه تاجیکستان از آوازخوان‌های تاجیک برای گویا سرکشی از پرداخت مالیات با واکنش‌های تند هنرمندان روبرو شد. اخیراً کمیته انداز گفت بیش از 100 آوازخوان برای فعالیت بدون پتن و فرار از مال پرداخت مالیات عیب‌دار می‌شوند و اسم آنها در رویخط قرضداران نشر شد. اکثر هنرمندان که از پخش چنین اظهارات شدیداً ناراحت شدند می‌گویند با نبود بازار شو بیزنس و درآمد عنیق نباید آنها زیر فشار شدید مالی قرار بگیرند. تحلیلگر این مسائل فرهنگ نیز میگویند در کشور برای آوازخوانان باید نخست شرایط فراهم آورده شود که توانند برای محصول ایجادشان درآمدی به دست آورند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکان شبنم سریا آوازخوان معروف تاجیک که نامش در رویخط قرضداران انداز ذکر شده است روز 24 انور بر رادیوی آزادی گفتند این هنرمند هیچگاه از پرداخت انداز سرکشی نکرده است. خود شبنم سریا با سببهای نامعلوم نخواست در این باره صحبت کند، اما نزدیکانش با ارسال نسخه پتن و رسیدهای پرداخت اندازی او به رادیوی آزادی گفتند این آوازخوان همه وقت تلاش میکند اندازش را سپارد. این در حالی است که کمیته اندازی تاجیکستان در بیانیه خود نام شبنم سریا را در قطار هنرمندان قرار داده است که از انداز قرضدار میباشند. به قول مسئولان کمیته اندازی تاجیکستان شبنم سریا در نظریات اندازی ناحیه فردوسی دوشنبه به قید گرفته شده است و از انداز 754 سومان قرضدار است. آوازخوانان تاجیک میگویند از عملکرد کمیته انداز ناراضی هستند که با کم تأخیر در پرداخت مالیات به نامشان اسناد آورده آنها را همچون نقض کننده قانون اعلام میکند. ارکین آدینایف آوازخوان تاجیک که در روی خط کمیته انداز نامش ذکر شده است میگوید حتی زمانی در خارج کشور بودن برای سپردن انداز مبلغ میفرستد، اما اداره های انداز با آنها چنین معامله را روا میبینند.
ما نبودیم شما دام کانسل مهاجرت بودیم، همه همگی 1090 سومان قرضدار شدن دارا میگیرن. همین ژورنالیست هم میچن این به میچن همین کورس هم مابخش معقول نی اینی من 2000 چند سو بدم داشم مسکو بده من پول فیکس اونم شونا های مسکو کانسل افتگی با پول فیکس اونم 25000 20000 روسی با فیکس 20000 روسی فیکس اونم که یه محکم کن
در عموم آوازخوانان تاجیک میگویند عملکرد کمیته انداز که به آنها همچون صاحبکار مناسبت میکنند قبول ندارند. اکثر آوازخوانهایی که در این موضوع با رادیوی آزادی صحبت کردن میگویند آنها درآمدی همروزه و دائمی ندارند و تنها با فرار رسیدن موسم توی میتوانند پتنتشان را فعال کنند. از جمله سروش خالف آوازخوان جوان میگوید تنها بعد از گرفتن درخواست مردم برای اشتراک در تویها میتواند به پرداخت انداز شروع کند. مقامات انداز در قطار دیگر هنرمندان سروش خالف را با آن متهم کردند که از ماه دکبر سال گذشته پتنتش را قطع کرده احتمال به قید در مقامات انداز فعالیت دارد. بحث میان کمیته انداز و آوازخوانها پدیده نو نیست و سالهای گذشته نیز وجود داشت. رهبری کمیته انداز تاجیکستان قبلا در حضور خبرنگاران گفته بود اسم 90% آوازخوانهایی که هنرنمایشان طریق تلویزیون ها نمایش داده می شود در فهرست انداز سپارنده ها نیست. اما کارشناسان بخش صنعت می گویند وقتی در کشور شرایط مساعد برای درآمدی آوازخوانان فراهم نشده است طلب مالیات زیاد از آنها معنی ندارد. زیورشاه محمد خبرنگاری تاجیک که بیشتر مسائل فرهنگی را پیگیری دارد می گوید آوازخوانان تاجیک برای پخش سرودهایشان در تلویزیون و رادیوها مبلغ نمی گیرند و از حساب فروشی فیته ها نیز امکانی به دست آوردن مبلغ ندارند. این تحلیلگر مسائل هنر می گوید شیوه عملکرد حاضر کمیته انداز با صنعتکاران قابل قبول نیست و این نهاد باید راه های بهتری اندازبندی صنعتکاران را راه اندازی کند.
کمیته انداز کمیته مالیات اونها را مالیات می بندد که اونها نپرداختن. وقتی که اونها به مثل یک تاجر با اونها رفتار میکنن که همیشه گویا که یک درآمد دارد.
با باور زیورشاه محمد اگر سیستم دولتی کاملا مثل یک مکانیزم ساعت پرکار کند حتما آوازخوانان نیز امکان پیدا خواهند کرد تا سری وقت مالیات خود را به دولت بسپارند.
I'm not afraid of the dark.
در تاجیکستان سال گذشته 7 گروه فرومیلی قاچاقچیان مواد مخدر بازداشت شده است که در همکاری با افراد جنایت پیشه کشورهای خارجی نزدیک مواد مخدر را به بیرون از کشور انتقال می‌دادند. تفصیلات این موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما میکنم. مرتضی حیدرزاده معاون رئیس اگنتی ضد مواد مخدر در یک نشست خبری روز 24 ژانویه به خبرنگاران از یک عملیات طولانی مدت پیگیری گروه قاچاقچیان خبر داد. وی گفت که سر کلوبه جنایت ماه ژانویه سال گذشته در شهر سنگ پترزبورگ روسیه ضمن فروش حدود 5 کیلوگرم هروئین باز شد و بعد این در دوام یک سال گذشته 6 شهروند تاجیکستان و 3 تبعه روسیه با اتهام عضویت در این گروه جنایت پیشه بازداشت شدند. مرتضی حیدرزاده در شرح پرونده قاچاقچیان که هنوز نهایی نشده است در دست تفتیشات است چنین گفت:
این سال 2017 فرماندهان اگنتی معین کردند که هنوز سال 2010 استقامت کنندگان ناحیه یابان ولایت خطان جمهوری تاجیکستان خلاف ام ار در زمینه شهروندان جمهوری تاجیکستان ساکنان ناحیه یابان اینچین شهروندان فدراسیه روسیه و شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان گروه متشکل جنایتی ترانسملی تحصیل داده واسطه های نشدار را از افغانستان توسط جمهوری تاجیکستان و فدراسیه روسیه غیرقانونی انتقال می دادند.
معاون رئیس آژانسی ضد مواد مخدر گفت که این گروه در دوام سال صدها کیلوگرم مواد مخدر را قاچاق می کرد و مقدار دقیق مواد مصادر شده احتمالاً در پایان تفتیشات مشخص شود. مرتضی حیدرزاده افزود که معمولاً اعضای این گروه توسط پیام رسان‌های نظیر وایبر و واتساپ ارتباط داشتند و مبلغی از فروش مخدرات به دست آمده را توسط بانک‌ها و حتی پرداخت‌های اینترنتی نظیر کیوی کشلیوک دریافت می‌کردند. با گفته این مقامی اگنتی در چند سال اخیر تنها در روسیه 163 نفر ساکنان ناحیه یوان که با این گروه قاچاقچیان همکاری میکردند بازداشت و به حکمهای دادگاه روانه زندان شدند. مرتضی حیدرزاده در پاسخ به سوال رادیوی آزاده که آیا مقامات تاجیک با گروه های قاچاقچیان همکاری میکردند یا نه گفت که شریکی مقامات تاجیک اثبات خود را نیافت، ولی این گروه با مقامات افغانستان، قزاقستان و روسیه همکاری میکرد. با اطلاع یک منبع در اگنتی آشکار شده است که در